خارج فقه جلسه 54 سه‌شنبه 18/9/1404.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحث مستعذرید در ارتباط با تقلید در اصول دین، یا دقیق‌تر بگیم، کامل‌تر بگیم، غیر علم در اصول دین چه موقعیتی داره. بس کشید به این که بریم خدمت قرآن، ببینیم قرآن چی از ما خواسته، و بعد روایات، و دو سه روز هم هست که تو اینا معطلیم. طبیعتاً امروز هم باید یه مقدار بحث رو پیش ببریم، ولی خب طبیعتاً تمام نمیشه، انشالله هفته آینده دیگه بحث تمام میشه. اما قبل از شروع بحث، دو نفر از فضلای کلاس یه برداشتی از حرف ما کردن، من لازمه که برداشت اینا رو بخونم و بعد تصحیح کنم. ممکنه شما بزرگوارانم، شما جمع حاضرمون اقلیت درسن، یعنی نسبت به اونایی که گوش میکنن نسبت شما نسبت خیلی کمتره، ولی به هر حال ممکنه برای شما این سوال باشه. یکی از آقایون پرسیدن که در بحث فقه در مسئله لغت مثالی زدید مبنی بر این که اجتهاد در لغت به درد ما نمیخوره، به این که فلان لغوی زن رو دو قسم کرده، چون احتمال میدیم از قرآن گرفته پس اجتهاد کرده و این اجتهاد به درد ما نمیخوره. عرض من این است که مگر قرآن فصیح ترین لغت عرب نیست؟ اگر این طور است، پس اگر یک لغوی از قرآن مطلبی رو اخذ بکنه، بیان کنه، مانند زن و اقسام آن، این اعتبار ندارد. ولی اگر از یه عرب بادیه نشین بی سواد، حال من میگم پاپتی، پابرهنه، اخذ کند، اعتبار دارد و دیگر اجتهاد در لغت تلقی نمی شود. این جفا در حق قرآن نیست. اوف اوف اوف. انشاءالله با فرمایش شما بلی انصاف رو ببینید، تشکر میکنیم، این شبه از ذهن بنده و امثال بنده مرتفع شود. ببینید، من واقعش این اشکال دوستمونو که خواندم، ایشون از فضلایی است که زیاد سوال میکنه، سوالات خوبی هم داره، من تشویقشون کنم. بله، یکی از آقایون دیگه هم هست فکر کنم، اونم سوالش همینه. بله، آقای مصلحین، حالا اینجا اجتهاد در لغت به چه معناست؟ آیا قرآن بهترین از نظر فصاحت و وساقت منبع استعمالات زبان عرب جهت کشف معنا و ضوابط ادبیات عرب نیست؟ به لسان عربی مبین. حالا اون سوالی قبلشونو که دیروز جواب دادم، اگر دقت کرده باشن ببینید، اگر اینجور که این دوست فاضلمون همون آقای اول، اگر اینجور برداشت کردن که خب درسته، یعنی یک کسی تو حوزه بگه که قرآن به درد استناد نمیخوره، ولی فلان عرب بادیه نشین بگه به درد میخوره. من یه مقدار واقعش ترسیدم که وقت گاهی از حرفای ما اینجور برداشت بشه که خیلی خطرناکه. مخصوصا نمیدونم، من گاهی وارد میشم بعدشم ناراحتم میشم که حساسیت عجیبی الان رو حرفای ما هست. حتی مثلا کس میذارن صداها رو گوش میکنن. حالا من یه موقعی کل مطلب رو خواهم گفت که چه کارایی دارن انجام میدن، حالا اون باش. ولی هر روز یه بنری میره رو هوا مثل که هیچ رسالت دیگری، هیچ شبهه دیگری، هیچ سوال دیگری تو این حوزه قم و جهان اسلام و ایران اسلامی نیست، جز اینکه مثلا بپردازن فرض کنید به مقاصد یا به فلان چیز. این غیر طبیعی قطعا نیست. حال بعدن عرض میکنم بعضی مراکزی که مأموریت پیدا کردن و اوناش بماند. خب این بعد ببرم بیرون بگن آقای علیدوس اینو گفته، اینم لیست میکنن کنار همون حرفا، با خودمونم که در میون نمیذارم. ببینید آقای بزرگوار، پس این بود که اگر کسی، نه این که یه سوالی داره مثلا از استعمال قرآن به مطلب نرسه، و این که معلومه مثلا همین بحثی دیروز داشتیم، یه کسی بگه مرتبه اطمینان بعد از ایمانه، چون در جناب ابراهیم بود که اولم تؤمن، ایشون جواب داد که لیطمئن قلبی. لذا نتیجه بگیره از قرآن استفاده کنه که ایمان گویا دروازه است برای اطمینان، بعد به این استناد کنه که اشکال نداره. بهترین لغت و منبع قرآنه. یا مثلا بگه ایمان با اسلام فرق میکنه، بعد استناد به چی بکنه؟ اونجایی که قرآن میگه گفتن آمنا، بعد قرآن میفهمد که نگید آمنا ولیکن قولو اسلمنا، بگه ایمان غیر از اسلامه. رب به کسی که مسلمانه ولی به تعبیر این قرآن ایمان نداره، ایمان مرحله بعد از اسلام، بعد به قرآن تمسک کنه که اشکال نداره. چرا دقت نمی کنیم گاهی وقتا؟ ببینید بحث سر این بود که کسی چیزی که ثابت نشده بر اساس استنباط خودش به حساب قرآن بذاره. مثالمون چی بود علما؟ مثال این بود که یک کسی خارجاً معتقده که در معاد یقین لازمه، از خارج معتقد شده یقین لازمه، بعد برخورد میکنه به قرآن که قرآن ازش استفاده میشه، ظنم کافیه، بگه این ظن معناش یقینه، این که دیگه قرآن نداره که. و الا اگر قرآن بگه از ظن و ظنان، ظن و یقینه و ظن و شک، ما رو چش میذاریم همونطور که تو روایت بود و قبولم کردیم. پس فرق میکنه یه چیزی ثابت شده باشه از قرآن بشه ثابت کرد، ولو رو اصول عقلایی، این که درسته، اما ما نبیم اعتقاد خودمونو به قرآن تحمیل کنیم. ما گفتیم لسان العرب زبیدی اون یکی که میگن زند و قسمه، ما فرمایش دست امیر برامون حجت، اون هیچ. اینا چه بسا برداشتشون از اینکه زن در قرآن دو قسم فلانه، بر اساس اعتقادشون بوده که این از اصول دینه، در اصول دین یقین لازمه، اگرم قرآن زن فرموده منظور یقینه. اینه مطلب. و الا اینکه بگیم قرآن چی بود، تعبیر خیلی تندی هم بود تو کلام، معلوم باشه خلاصه. خیر، قرآن فصیحه، قرآن لسان عربی مبینه، قابل استناده، بهتر از اون عرب بیابانی هم هست، ولی به شرطی که تو قرآن باشه و ما مراجعه کنیم به قرآن، بیم بیرون، نهی که تصمیم رو بگیریم بعد تحمیل بر قرآن بکنیم به نظرم روشنه. یک نکته دیگم، من دیروز فکر کنم به ذهنم اومد دیشب، گفتم لقد تاب الله علی المؤمنین، نمیدونم دیشب کسی هم بهم نگفت چیزی ها که بگم حالا مطمئن شم. میدونید لقد تاب الله علی المؤمنین تو قرآن نداریم. اگر احیانا من دیروز لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین اینو داریم، البته مطلب ما فرق نمی کنه، مطلب سر جاشه، فقط همین شاید مثلا این آیه رو من خونده باشم به جای علی النبی گفتم علی المؤمنین، حالا صدا دیگه گذشته، اگر احیانا دیروز من اشتباه لفظی کردم درست باشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، آقایون بحث خوبی داریم امروز. ببینید ما تا درس دیروز، تا آخر درس دیروز دنبال این بودیم که ببینیم در روایات ما چه حدی از حالت یک مسلمان و اسلام قبول داره، آیا شک رو قبول داره، آیا زن رو قبول داره، آیا یقین مطلق رو قبول داره، یا یقین با استدلال. این چهار مرحله هم هست، اگر از پایین شروع کنیم میشه مرحله شک و احتمال، مرحله گمان، مرحله علم بدون استدلال، چهار علم با استدلال. اگه از اون بالا هم شروع کنید که همتون میاد پایین. ما داشتیم اینو بررسی میکردیم و دیدید در روایات ما یا کلمه ایمان بود حدیث اول، یا کلمه معرفت بود که تو چند تا از احادیث بود، البته کلمه شهادت هم بود، کلمه اقرار هم بود، درسته؟ این حاصل کار ماست. ولی تکرار میکنیم، ما دنبال این که حالا چی از اصول دینه چی از اصول دین نیست. و اصلا یه چیز دیگه، ببینید آیا طبق این روایات مثلا وقتی میگفت ایمان لازمه، معرفت لازمه، تعبیر میکرد معرفت به اصول دین، معرفت به اعم از اصول دین، یا اصلا تعبیر اصول دین نبود؟ خیلی جالبه ها. ببینید ما عمرمون رو گذاشتیم رو اصول دین، فروع دین، درسته؟ یک باکسی هم درست کردیم برای اصول دین، یکی هم درست کردیم برای فروع دین. تو این روایات که دیدید تعبیر اصول دین یا فروع دین نبود، تعبیر موردی بود. مثلا داشت که معرفت به خدا پیدا کند، معرفت به نبی پیدا کند، یه روایتش بود معرفت به امام پیدا کنه، یکی دیگه هم داشت ایمان به ما جاء به نبی. نگاه کنید میبینید ایمان به ما جاء به نبی داشت، فقط یه روایت بود تعبیر دعائم داشت، صحیحه ابولیسر که گفت اخبرنی به دعائم الاسلام، حدیث دیروز دیگه، خدمت آقا سوال کرد که خبر بدید به دعائم. دعائم میدونید جمع دعامه یا جمع دعام، یعنی ستون، پایه. خبر بده به من از پایه های دین، اونی که ادامه روایت این بود که اونی که من نمیتونم بهش معرفت پیدا نکنم، که اگر معرفت پیدا نکنم مقصرم و دینم فاسد میشه، نابود میشه. به هر حال ببینید حالا ما ببینیم حدودی که لازمه چقدره. باز بهتون میگم الان من دارم از بس خارج میشم، ما چون بحث ما تعریف اصول دین و حدود اصول دین نیست، ولی به هر حال میخوام بگیم تقلید میشه کرد یا نه. بگیم هم آقا ما انشاءالله 2 سال دیگه 3 سال دیگه اینجور که پیش میریم معلوم نیست کی برسیم به باب نجاسات و بعد کافر رو بخوام صحبت کنیم. به هر حال میارزه آقایون، میارزه که ما در یک جلسه یا کمتر از یک جلسه یک عبوری داشته باشیم، یک مروری داشته باشیم. عرض کردم خدمتتون، من همین سفری که مشرف بودم عتبات، اون آخرین لحظه که از حرم حضرت امیر علیه السلام اومدم بیرون که بیام برای هواپیما سوار شیم، دوتا از طلبه ها مثل شماها که ایرانی بودن عراق درس میخونن، سوالاتشون همین بود که آقا این مثلا میگی توحید از اصول دین، توحید یعنی چه؟ ما تا چه حدی باید خدا رو قبول داشته باشیم و بشناسیم که بگیم دیگه این کافیه، بقیهش زائده، یعنی جز اصول دین نیست؟ میریم سراغ نبوت. بنده خدا سوال میکردم مثلا لازمه ما نسب ائمه رو بدونیم، تعداد ائمه رو بدونیم، مثلا پیغمبر رو بشناسیم؟ من آقایون امروز به قول معروف تریبون رو میدم دست شیخ انصاری. خوبه دیگه، ایشون هم آستینش نوه خدا رو شکر، هم به هر حال استوانه است دیگه، مرجع ملاذ تو این بحثاب، البته علا تعمل منا فیه. اگه برگه رو داشته باشید، من رو برگه میگم، شما برگه رو دنبال کنید. ببینید مرحوم شیخ تو بحث همین که چی معرفتش لازمه، حتی شیخ تعبیر اصول دین هم نمی کنه. این کارش ارزشمنده، نه تعبیر به اصول دین میکنه نه غیر اصول دین، میگه جایی که معرفت لازمه. اگر با من بیاید برگرم دنبال کنید، حالا اگه ندارید رو گوشیتون دنبال کنید چون نیاز به برگست. ایشون آقایون چهار به اصطلاح تعین رو باز میکنه، چهار مورد رو باز میکنه. اول معرفت رب، خدا، معرفت الله. در معرفت الله خارجم دقت کنید، بحث سختی نیست، بعد مطالعه میکنید، میگه تصدیق به وجود واجب، این که قبول کنه واجب الوجودی هست، واجب الوجودی هست، و اضافه بر اصل وجود واجب صفات ثبوتی خدا. خب آقایون خدا خیلی صفات ثبوتی داره، از این هزار تا اسمی که تو دعای جوشن میگن من نشمردم، خیلی ثبوتیه دیگه. میگه نه، اونایی که مربوط به علم و قدرت باشه. مربوط به چی؟ علم و قدرت. یعنی یه خدای عالم قدیر، حالا مثلا اعتقاد به رحمت هم داشته باشه، یا رحیم و یا رؤوف و یا رحمان، و ایشون نمیاره. میگه تو صفات خدا این دوتا یا هرچی به این دوتا برگرده، مثلا قیوم خب به علم و قدرت برمیگرده، حی مثلا به علم و قدرت برمیگرده، و یه کار دیگه بکنه، صفاتی که حکایت از حاجت و فقر داره و اعتقاد به این که العیاذ بالله از خدا ممکنه قبیح صادر بشه، اینا رو نداشته باشه. پس تو صفات جمال علم و قدرت و آنچه به علم و قدرت برمیگرده، تو صفات جلال هم نفی حاجت، نفی حدوث، اینکه خدا مثلا حادثه، و اینکه از خدا العیاذ بالله قبی صادر میشه، بگه خدا ممکنه ظلم کنه، خدا ممکنه ظلم کنه العیاذ بالله، اینا نباشه، همین کافیه دیگه. حالا جالبه اینا رو هم به همین اخبار نسبت میده ها. شما میدونید شب باید چه کار کنید؟ حالا یکی از کاراتون باید این باشه که روایات هم کشی اختار همینه که من براتون آوردم، کار شما رو کم کردم دیگه، همین که تو برگم هست اینا رو بذارید ببینید چقدر از اینا آنچه که شیخ میفرماید در میاد و چقدر در نمیاد. اگر بخوام خیال شما رو راحت کنم، ولو کار خوبی نیست چون ذهنیت به شما میده، مرحوم شیخ نه منظم روایات رو انتخاب کرده نه منظم فکر میکنه تو این مسئله، همینجوری نمیدونم درس بوده دیگه، بعد همون درس رو چکار کردن؟ کتابش کردن، کاری که خیلی هم میکنن و کار خوبی هم نیست که آدم درس بده بعدم همین رو بکنه کتاب، فوری هم همون سال هم چاپ کنه. حالا این شیخ این شلوغی رو داره. خب ما اینو حداقل سوال داریم جناب شیخ، هم اونجایی که میگید اینا لازمه و میگید بیشتر از این لازم نیست، صبر کنید آقایون تا انشاءالله خودمونم حرفی داریم. خب ضمناً میگه مراد از معرفت اینه که تو ذهنش باشه، رکوز در اعتقاد مکلف داشته باشه. برگر رو نگاه کنید دقیقاً تو عبارت هست، رکوز در اعتقاد مکلف، ولو نتواند مثل یه ملا صدرایی استدلال کنه. گویا ایشون استدلال فنی رو لازم نمیدونه. البته ناقلان نمیگم اصلا استدلال لازم نیستا، میگه استدلالی که معمولا خواص میارن لازم نیست بیاره. همین که مثلا میگی خدا رو از کجا شناختی، میگه مگه میتونه خدا نباشه، همین یه چیز ساده بگه کافیه. مراد از معرفت اینه. آقایون از این عبارت در میاد که پس تقلید و گمان کافیست یا نه؟ بفرمایید. در نمیاد دیگه، اینا معرفت نیست که، معرفت میگه تو اعتقاد مکلف رکوز داشته باشه. خب حالا رد میشین میاد سراغ نبی.
کلمه واجب الوجود رو چجور معنا کنیم که راحت فهم بشه؟
واجب الوجود یعنی دیگه چرا سختش میکنید؟ مقابل ممکن الوجود یعنی حادث، یعنی غیر قدیم، یعنی محتاج، همون صفات جلالی که گفت نداشته باشه. حاجت واجب الوجود یعنی محتاج نیست، حادث نیست، قدیمه، معلول علت نیست. تو فلسفه هم همینو میگن دیگه. خب حالا بذارید من الان ببینید، فنی نیست اشکالتونا، ما الان داریم بسیار خوب پرسشه، ولی ما گردنمون از مو باریکتر، ولی پرسش جا داره دیگه، قبول دارید اینو که خب بذاری من از شیخ خلاص بشم، با شما خیلی کارمون سخت نیست، با شما کنار میام. و اما میریم سراغ نبی. نبی ببینیم ایشون در نبی چی رو واجب میدونه. و بالاخره شما میگید اعتقاد به نبوت، بله، فردا تو بحث و عروه میگیم اگر انکار نبوت بکنه، یا میگن هر ضروری که به انکار نبوت برسه. نبوت یعنی چه؟ عبارت رو نگاه کنید، میفرماید که مراد از معرفت نبی که تو احادیث بود معرفت شخص پیامبر. ایشون نبوت و نبوت خاصه گرفته با نسب معروفش محمد ابن عبدالله ابن ابی مطلب ابن، برید جلو دیگه. حضرت هم یه جا فرمودن نسب من به کی میرسه؟ شما منبری هستید با عدنان، بله، به عدنان میرسه، دیگه توقف کنید. خب باید اینو بلد باشه، این مقدار از معرفت. به علاوه حالا پیغمبر رو شناخت، خب این کفار هم میشناختن پیغمبر رو، میگه نه، تصدیق به نبوتش هم بکنه و این که راستگوه، تصدیق به نبوت و صدق. چون حال ممکنه کسی بگه محمد صلی الله علیه و آله نبی هست، اما مثلا ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه دروغ هم بگه، میگه نه صدق پیغمبر هم قبول داشته باشه، معلومه صدق علل اطلاق منظوره. اما اعتقاد به عصمت چی؟ خب ما معتقدیم پیامبر از اول تا آخر معصوم بودن، اونم معصوم بالملکه، یعنی جایی که میشد عصمت نباشه ولی پیامبر معصوم. میگه این لازم نیست، لازم نیست به عنوان مثلا اصولا، به عنوان دعائم، و الا ممکنه خارجان بگیم خب عصمت پیغمبر وقتی واقعه باید معتقد باشه، اما بگیم اگر قبول نداشت معذور نیست، اگه جاهل بود فسد دین و اینا نیست دیگه. خب اینم راجع به پیغمبر. خب حالا اینجا میتونیم سوال کنیم از شیخ اعظم، بگیم بزرگی شما سر جای خودش، اصلا بشینید رو سر ما، تاج سر ما بشین، ولی کی گفته نسب پیغمبر آدم باید بدونه؟ بله معرفت به نسب پیغمبر داشته باشه. بالاخره میدونیم پیامبر نسبشون عالی بوده، حلال زاده بودن، اما حالا یه کسی نتونه، حتی نتونه اسم بابای پیغمبر رو بگه، حال ما که لااقل تو دو سه تاش میتونیم بگیم، اما بله همون معروف دیگه، همون هست دیگه، نسب معروفی که احترازی که نیست، صفت توضیحیه، همون یعنی یه نسب دیگه درست نکنه. بله. و اما بریم سراغ ائمه. من خیلی نمیخوام این بحث، چون بحث اصلیم که نیست آقایون، ما بحثمون معلومه چیه، حالا همینقدر آشنا بشیم نسبت به ائمه. ببینید چی میگن ایشون. میگه یک، معرفت به نسب اینها. طبیعتاً اسم تعداد رو نیاورده، ولی خب معلومه که باید به 12 امام و نسبشون، که هم تو روایت سنی ها هست هم تو روایت شیعیان دیگه، و تصدیق به این که اینا هادی هن، ائمه هدا هستن، و نسبت به اینا انقیاد داشته باشه، قر نزنه، خدشه نداشته باشه، همین مقدار. اما در عصمت اینها چی؟ آیا باید معتقدم باشه اینا معصومند؟ چطور جرأت کرده شیخ تو اون زمان؟ همین الانش هم هست، الان که فضا شدیدتر هم هست. میگه وجهان، وجهان علما میدونی یعنی چه؟ یعنی والا چه عرض کنم، مردم دیگه میگن والا چه عرض کنم، اینا میگن وجهان، یعنی احتمالان روبراهان. بلدید که ما جاهای مختلف گفتیم وجه یعنی احتمال روبراه، یه دفعه میگن احتمالان، اهم از این که قابل دفاع باشه نباشه. وجهان وقتی میگن نه، یعنی احتمالی که نشه دفاع کرد، یعنی دو احتماله وجهان، در عصمت دو وجهه. حالا نه، اونجا هم گفت از اول عمر تا آخر عمر، بله قید داره اون، گفتیم اما از اول عمر تا آخر عمر. و الا عصمت پیامبر رو در دوره نبوت سنی هم قبول دارن، مسلم میگیرن، سنی ها به یک معصوم معتقدن، اونم همین پیامبر عظیم الشأن. ولو از بعضی از تراثشون عصمت حضرت امیر علیه السلام هم در میاد، حالا بگن نگن تراثشون اینه. یه قصه ای رو نقل میکنه شهرستانی تو الملل و نهل، من دیدم اونجا، میگه که باب قلوب عمر، میگه عمر گاهی قلوب میکرد، بعد جزء قلوب عمر میاره که تو مسجد بود، یه جوانی اومد گریان به عمر گفت که داد منو از ابوالحسن بگیر. عمر گفت مگه چی شده؟ گفت که ابوالحسن به من سیلی زده، اونم سیلی حیدری دیگه، کار طرف رو میسازه، به من سیلی زده. عمر حالا یا حضرت رو آوردن یا رفت خدمت امام، گفت قضیه چیه شما سیلی زدید؟ امام فرمودن که من دیدم این داره چشم چرانی میکنه تو مسجد خانه خدا، فکر کنم این کلمه هم هست، اینو شک دارم نگاه کنید، تو مسجدش رو شک دارم، ولی از قدیم اینجوری آدمه، داره چشم چرانی میکنه. منم دیگه حضرت هم که خودش قانون دیگه، نمیخواد قانون یاد بدیم که آیا اول موعظش کردن نکردن، راهنماییش کردن نکردن، یا حضرت خودش قانون دیگه. بعد عمر خطاب کرد به این جوان، اینجا رو دقت کن، گفت یا هازا، ای جوان، وقعت علیک عین الله، چشم خدا تو رو دیده، لزربت که ید الله، دست خدا هم تو رو زده، مازای است نه او عمر، من چیکار کنم؟ اینجا شهرستانی میگه عمر قلوف کرده، چون دست علی رو گفته ید الله، چشم علی رو گفته عین الله. خب او نمیفهمه قصه چیه، اونم خدا میخواد از زبانش جاری بشه. این خب اگر کسی دستش بشه ید الله، چشمش بشه عین الله، میشه اسمت دیگه. میخوام میگم تو تراثشون این چیزا هست، ولی وقتی میخوان تو عقاید بگن میگن نه ما به اسمت پیغمبر معتقدیم. نمونهش همین رو حمله بر غلو میکنن. خب بگذرم بریم سراغ بعدی آقایون، اون به اصطلاح فاز چهارم. غیر اینها سایر آنچه که پیغمبر آوردند، عربیش میشه ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینا چی؟ اینجا رو من آرومتر میخونم. میگه اولا متواترات باید مورد تصدیق قرار بگیره. متواترات امروزه چی میگن علما؟ ضروریات دیگه. این متواتر مقابل معنای خبر متواتر نیست، یعنی چیزی که ضروریه در دین، از احوال مبدأ و معاد. اصل مبدأ، حالا مبدأ که به مناسبت اومده، ولی بالا گفت خدا رو گفت، معاد اینجا اضافه میشه، معاد از مسلمات دیگه، عذاب، سؤال در قبر، اینا از ضروریاته، از ضروریاته. درست؟ معاد جسمانی، اینم میگه از اون چیزاییست که باید مورد تصدیق قرار بگیره، جز دعائم دینه. معاد جسمانی، اینا معمولا جسمانی هم که میگن جسمانی مولا صدرا رو نمیگن، این آقایون نجف، جسمانی که میگن جسدانی منظورشونه، یعنی همین با همین پوست و همین گوش. مرحوم صدرا یه معاد روحانی درست میکنه، حتی مال صدرام نیست، قبل از صدرام هست، یک معاد جسمانی. اینا جسم برزخی رو میگن جسمانی، مثل جسمی که من و شما تو خواب داریم، باش مسافرت میریم میایم این بر اون بر. یه معاد جسدانی یعنی جسد، گوشت و پوست. اینا وقتی میگن جسمانی، اهل اون تفکیک نیستن قاعدتا، فلسفه‌ام که معمولا نمیخونن جدا کنن، تازه خود فلسفه‌ام خیلیشون توجه به این جدایی ندارن، یعنی معاد جسدانی، همین معاد میگه این باید، این خط قرمزه، حساب، صراط، میزان، جنت و نار. البته بعد بر میگرده میگه من اینجا یه کمی تون رفتم، نمیدونم صراط و میزان و این، نه، قدر مسلم اعتقاد به معاد جسمانیه، بقیهش دیگه مسلم نیست. که البته مسلم نیست، نه این که مسلم نیست در دینا، این که معرفت بهش، حواستون باشه، معرفت بهش لازم باشه، نه. مثلا به حساب، به کتاب، یا کیفیت حساب، بازم میگم اینا ضروریه، ولی ایشون میگه مواد جسمانی رو قبول بکنه، مبتلا نشه به اون کفر مرحوم مجلسی که میگه هر که مواد جسمانی رو یعنی جسدانی رو قبول نداره کافره، بقیهش دیگه ایشون مسلم نمیدونه. خب اینا رو میگه آقایون، بعد میفرماید که ما همه اینا رو گفتیم معرفت دیگه. معرفت هم چی معنا کرد؟ اول درس گفت رکوز در اعتقاد شخص. آقایون در ادامه میگه ممکنه بگیم اون حد از معرفت لازم نیست، همین که انکار نکنه کافیه. الله اکبر، این کارخونه ی آقای شیخ چقدر داره توسعه میده مسلمانی رو. عبارت رو نگاه کنید، من بخونم تعبیر شما بدم. و یمکنو ان یقال، دارید عبارت رو دیگه، یمکنو ان یقال اواخر صفحه است، ان المعتبر، مگر قبل از یمکن چی فرمود؟ قبل از یمکن فرمود معرفت. حالا میخواد بگه معرفت با اون معنای رکوز در اعتقاد لازم نیست. ان المعتبر عدم و انکار هذه الامور و غیر این امور از ضروریات، نه وجوب اعتقاد به آنها. علامای از هر من بعض الاخبار، خبر همون خبریست که من دیروز خواندم که امام گفتن اگر کسی جاهل بود شک داشت ولی انکار نکنه چی؟ لم یک فرو، کافر نمیشن. بعد لذا میگه که فلیس به کافر، اگر اینطور باشه انکار نکنه کافر نیست. ولی خب به شیخ میتونیم عرض کنیم کافر نیست، اما آیا، بگید آیا مسلمانه؟ آیا مؤمنه؟ چون مؤمن و مسلمان تو محاورات یکی میشه، ولی امامت هم جزء اسلامه دیگه. بقیه شو دوستان خودتون بخونید. اون دو خط آخرش هم بذارید براتون بخونم، دو خط آخر. و اما تدین به سایر ضروریات، در این که شرط باشه اعتقاد یا کفایت کند عدم انکار یا حتی بله انکارم معتبر نیست وقتی یقین نداره به دین، میگه وجوهان، که دیگه عبارت خودتون مال رسائل هم هست دیگه، متا جاهای رسائلی که معمولا خوانده نمیشه، مشکلم اینه، از اون جاهایی که خوانده نمیشه. حالا شما دیگه اینا رو مطالعه کنید، انشاءالله تعطیلی هم در پیش داریم پنجشنبه جمعه، اگر روی این کار بکنید ارزش داره. متا ما دیگه انشاءالله از فردا آروم آروم وارد مرحله تحقیق میشیم. خب یک حالتی دوستان هم خودمون داشته باشیم، هم به مردم بگیم، هم به مردم بگیم. ایشون معاد جسمانی رو دیدید دیگه، تا بیخ گوش توحید میبره، لذا امورم نمی کنه. میگه سایر امورم نگیم، معاد جسمانی رو میگیم. ولی خب ببینید، من نمیخوام بگم هرچه گفته شده درست گفته شده، خب، اما بالاخره باید برای افکار هم، در صورتی که خب بالاخره طرف ممکنه اعتقادی داره، یه حظی از احترام قائل باشی. این قصه رو من چند وقت پیش گفتم، تو این درس بود، درس اصول بود یادم نیست، یه زمانی من خدمت شیخ و استادمون حضرت آقای وحید بودم، دو نفری هم بودیم، من و ایشون بودیم. ایشون به یه مناسبتی همین بحث عاشق منطقی آمولی، عاشق محمد تقی آمولی میدونید، شرحی داره بر منظومه سبزواری، یعنی شرحی بر شرح منظومه درر الفوائد. من قدیما که منظومه رو میخوندم، من معمولا کتابا رو با 40-50% میخوندم، بقیهش مطالعه میکردم. اما یه کتابی رو دوبار درس گرفتم، اونم منظومه و شرح منظومه مرحوم سبزواری بود. خب شرحی داره. ایشون فرمودن یه روز من رفتم تهران، خوب دقت کنید، نمیخوام قصه نقل کنم، میخوام یاد بگیریم تو اینجور مسائل چجور رفتار کنیم، برای مردمم بگیم، برای شاگردامونم بگیم، و کسانی که غیر از این عمل میکنن کارشون قابل تخته است. ایشون گفتم من رفتم تهران خدمت عاشق محمد تقی آملی، دیدم بله کتابا رو چیده دور خودش، خودشم اون گوشه نشسته داره راجع به همین بحث معاد جسمانی و روحانی، و چون هم حاجی داره بحثش و هم مرحوم صدرا داره، دیدم داره می نویسه. و طبیعتاً چون تمایل سبزواری و صدرا به معاد روحانی یا جسمانی مقابل جسدانی، البته صدرا من قبول ندارم حرفاش مختلفه، من کلام صدرا رو تو این 7-8 جلد، حالا بعضی جلداش که طبیعیات هیچ، اصلا جمع کردم یه مقداری کلمات صدرا، لذا صدرا رو اگه میخواد بشناسید باید توی یه بسته بشناسید، نه یه عبارت پیدا کنه بگی صدرا اینو میگه، اینو تو جلد فلان میگه، تو جلد فلان چی گفته. حالا به هر حال دیدم که ایشون داره قلم میزنه و مثلا همین معاد روحانی، جسمانی، جسدانی، ایشون میگفتن شیخ و استاد ما میگفتن آقای آملی شما هر چی میخوای بنویسی بنویس، اما این آیه رو چه کار میکنی؟ این آیه رو، اون آیه که استخوان آورد فشار داد، سوره یاسین، گفت من یحیی ها، بله این استخوان کی زنده میکنه دوباره، بعدم فشار داد پود شد. قرآن میگه قل یحیی ها الذی انشأها اول مره، دیگه از این روشنتر، این اگر باشه معاد جسدانی هم میشه ها، استخوان یحیی ها الذی انشأها. بعد مرحوم آملی شیخ ما فرمودن که هیچی نگو، پاشو رفت وضو گرفت آمد، بعد تو همین نوشتش نوشت من اینا رو نوشتم، ولی من محمد تقی آملی پسر فلانی هرچه رسول صادق مصدق مصدق فرموده معتقدم. آدم لذت میبره، اینا تو بهشت تسلیمن. اگر واقعا معاد روحانیه، اگر جسدانیه، اگر جسمانیه، من هیچی نمیخوام بگم. بعد به من فرمودن که برو ببین این تو کتابش هست یا نه، یا مثلا بعدا هست شده. من رفتم منزل دیدم نه هست، الانم هست. بعد زنگ زدم خدمت ایشون گفتم نه خیر تو کتاب چاپ شده. خلاصه این قصه داره. علما این خیلی مهمه که آدمو تو این جور مسائلی که یه کمی فکرش بالاتره بگه هر چه صادقه. حالا هی اصرار، باز من میترسم از حرفان بعد از من، خودم به حسب ظاهر آیه عقیده دارم، اما دیگه حالا کافر، بعضیا گفتن فاسق، آخر این آیه رو داریم، اما بعضی آیات دیگه هم مورد استناد اوناست. یه آیه هست بخونید چیه که میگه شما رو خلق میکنه، بله نه مثل هم، بله بخونید آیه شو، حفظم بود قبل از درس ها الان پرید ذهنم، و ننشأکم فی ما لا تعلمون، نه نه و ننشأکم فی ما لا تعلمون، اینو میخوام، میگه ما شما رو در یه قالبی میاریم که نمیدونید، یعنی یه شکل دیگریه مثلا، یا باید این آیه رو کنار آیه یاسین معنا کنیم. اجمالا من نخواستم مطلبی رو بگم، خواستم بگم ببینید این روح تسلیم که انسان باید داشته باشه، و تو مسائل علمی حالا چی؟ نوبت دل چی؟ امثال کن فی ما لا تعلمون دیگه. خب حالا برای فردا دیگه میریم سراغ تحقیق در مطلب و آروم آروم بحث ببندیمش. الحمدلله رب العالمین.